ساعت 22 ده شب به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. در ساعت‌های پایانی روز دوشنبه ششم اردیبهشت 1400 با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه ما هستید. من بابک غفوری آذر و همکارانم مجموعی از گزارش‌ها و گفتگوها درباره تحولات مهم ایران و جهان رو آماده کردیم. پیش از آن که بدانید در این مجله چه خواهید شنید، ابتدا خبرها رو بشنوید از امیر پوریا.
وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه اعلام کرد در طول شبانه روز گذشته 496 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا جان باختند و بیش از 21000 نفر دیگر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. طبق آمار رسمی وزارت بهداشت، شمار جانباختگان مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته بالاترین تعداد قربانیان روزانه از ابتدای شیوع این همگیری در ایران محسوب می شود. بنابر آمار وزارت بهداشت که مورد تایید کارشناسان و نهادهای مستقل نیست، تا کنون بیش از 70000 نفر از مبتلایان به کرونا جان باختند و بیش از 2400000 نفر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران علیرضا زالی روز دوشنبه از ادامه افزایش مرگ و میر و ابتلا به این ویروس در دو هفته آینده خبر داد. در همین زمینه یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اعلام اینکه زنگ خطر شیوع گونه جهش یافته کرونا از هند به ایران به صدا درآمده، بر لزوم قطع هرچه سریع‌تر ترددها بین دو کشور تاکید کرد. ابراهیم عزیزی روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت باید با همه ارتباطاتی که ممکن است از طریق آن ویروس به کشور بیاید مقابله کرد. در روزهای گذشته همزمان با بحران کرونا در هند، نگرانی‌ها از ورود گونه جدید این ویروس به ایران و وخیم‌تر شدن وضعیت کنونی افزایش یافته است. نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه صدور حکم یک سال حبس دیگر برای نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی را محکوم کرد و گفت که لندن برای آزادی او سخت در تلاش است. بوریس جانسون در این زمینه گفت درست نیست که نازنین بیش از این به زندان محکوم شود و از نظر من زندانی کردن او از اول هم اشتباه بوده است. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا نیز این تصمیم را کاملا غیر انسانی و کاملا غیر موجه خواند. نازنین زاغری که محکومیت 5 ساله او به اتهام جاسوسی در اسفند 99 پایان یافته بود، به گفته وکیلش از سوی دادگاه انقلاب بار دیگر به اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی به یک سال حبس و یک سال ممنوع الخروجی در پرونده دوم خود محکوم شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه مصاحبه اخیر محمد جواد ظریف را گفتگوی محرمانه در دولت خواند و درباره دلیل انتشار این مصاحبه اظهار بی‌اطلاعی کرد. سعید خطیب‌زاده گفت
به هیچ وجه از ابتدا یک مصاحبه نبود. قرار هم نبوده مصاحبه‌ای باشه. هیچ گفتگوی رسانه‌ای هم نبوده. آنچه که انجام شده یک گفتگو در چارچوب گفتگوهای معمول و محرمانه‌ای هستش که در داخل دولت انجام میشه. رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران برای انتقال تجربیات این دولت به دولت آینده و تجربیات و سوابق وزرا به دولت مردان بعد، نظرشون این بودش که اعضای کابینه گفتگوهایی رو برای ثبت در اسناد داشته باشن.
بر پایه مصاحبه منتشر نشده از محمد جواد ظریف که بخش‌هایی از آن روز یک شنبه و به تازگی در رسانه‌ها بازتاب یافت، وزیر خارجه ایران قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه را به کارشکنی در امور سیاست خارجی متهم کرده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه مصاحبه انتشار یافته از وزیر خارجه ایران را تقطیع شده خوانده و برخی رسانه‌ها را به ذوق‌زدگی از اظهارات محمد جواد ظریف متهم کرده است. این در حالی است که شماری از نمایندگان مجلس اظهارات آقای ظریف را توهین به قاسم سلیمانی دانسته و خواستار عذرخواهی او شدند. محمد جواد ظریف که برای سفری منطقه‌ای در عراق به سر می‌برد، هنوز به انتشار این فایل واکنشی نشان نداده است. جمهوری اسلامی به رغم بحران‌های اقتصادی متعدد، بودجه نظامی خود را در سال 2020 میلادی بیش از 30% افزایش داده بود. بر اساس گزارشی که مؤسسه بین المللی مطالعات صلح استکهلم در روز دوشنبه منتشر کرد، هزینه‌های نظامی ایران در سال گذشته میلادی حدود 16 میلیارد دلار بود که نسبت به سال 2019 بیش از 30% جهش را نشان می‌دهد. این سومین سال متوالی است که هزینه‌های نظامی ایران رشد چشمگیری نشان می‌دهد. سیپری، مؤسسه بین المللی مطالعات صلح استکهلم، ارزیابی کرده که مخارج نظامی ایران در سال 1399 بیش از 70 هزار میلیارد تومان بوده و نسبت به سال 98 رشدی 28% داشته است. مؤسسه بین المللی مطالعات صلح استکهلم میگوید هزینه های نظامی کشورهای مختلف جهان در سال گذشته میلادی به حدود 2 تریلیون دلار افزایش یافته که معادل 2.6% از اقتصاد جهان است.
خبرها رو از امیر پوریا شنیدید و آنچه در ادامه این مجله میشنوید. ادامه واکنش ها به اظهارات محمد جواد ظریف در گفتگوی فاش شده از او، از خانواده های جانباختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی تا نمایندگان مجلس، حضور روسیه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی تا کجاست؟ صدور حکم محکومیت تازه برای نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران. اینها و بیشتر از اینها همراه نظرات شما مخاطبان رادیو فردا در مجله شبانگاهی رادیو فردا. واکنش ها به اظهارات فاش شده محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، ادامه دارد. صحبت هایی که گفته شده است برای گفتگوی داخلی ضبط شده و در آن آقای ظریف اطلاعات تازه ای از شکل تصمیم گیری در نظام جمهوری اسلامی ایران و از جمله حضور گسترده سپاه پاسداران و فرماندهانش در همه ابعاد را نشان می دهد. واکنش ها به این موضوع همچنان ادامه دارد، از وزیر خارجه دولت قبلی آمریکا گرفته تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خانواده های جانباختگان پرواز 752. حمید فاطمی از رادیو فردا نگاهی کرده به این واکنش ها.
مصاحبه محمد جواد ظریف که در قالب برنامه‌ای با عنوان تاریخ شفاهی دولت تدبیر و امید توسط سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی نزدیک به دولت و زیر نظر حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شده، به گفته وزارت خارجه بیش از 7 ساعت است، اما تنها 3 ساعت آن از بامداد یکشنبه برای رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران متعددی در داخل و خارج کشور فرستاده شده بود. انتشار این مصاحبه آتش سنگین جناح اصولگرا و رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران را به دنبال داشت. بر اساس گفته های لیلاز و ظریف در این مصاحبه قرار نبوده است که تمامی این مصاحبه هرگز منتشر شود. سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، انتشار این فایل را غیرقانونی دانسته و گفته است وزارت خارجه در فرایند این مصاحبه و نگهداری فایل ها هیچ نقشی نداشته است. او گفت در صورت موافقت نهادهای زیربط کل گفتگوی 7 ساعته منتشر خواهد شد. خبرگزاری فارس با بازنشر چند گزارش و گفتگو با نمایندگان مجلس، سخنان ظریف را خلاف واقع دانسته و گفته است انتشار چنین فایلی در ادامه پروژه جنونواری است که می‌خواهد سپاه را مقصر اصلی مشکلات نشان دهد. محمد جواد ظریف در گفتگوی خود بارها به کلمه میدان اشاره می کند که ناظر به تسلط نیروی قدس سپاه و قاسم سلیمانی بر دیپلماسی وزارت خارجه است. زهره اللهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، از احتمال درخواست تعقیب قضایی و حقوقی علیه ظریف خبر داده و گفته است اظهارات ظریف از محبوبیت سلیمانی نکاسته و نخواهد کاست. محمد تقی نقد علی، نماینده خمینی شهر، هم گفته است وزیر خارجه ایران از خطوط قرمز عبور کرده و مجلس به وظیفه قانونی خود در این باره عمل خواهد کرد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نیز انتشار این فایل را خیانت امنیتی دانسته و در چند جا نوشته است مسئول چنین کاری حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی است. تسنیم همچنین انتشار این فایل را بخشی از بازی انتخاباتی نمایندگان دولت دانسته که ممکن است به نوشته تسنیم محمد جواد ظریف را هم قربانی کند. حسام الدین آشنا در توییتی که یک شنبه شب منتشر کرده بدون اشاره به فرد یا گروه خاصی در پاسخ نوشته است انشاءالله این سوء نیت و کید احتمالی به خودشان برگردد. در واکنش دیگر احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس در توییتی با اشاره به حسام الدین آشنا نوشته است که اطلاعات منتشر شده در این فایل محرمانه و بعضن سری بوده و مجلس با تحقیق و تفحص افراد خائنی را که این فایل را منتشر کردند به قوه قضاییه معرفی خواهد کرد. در ادامه واکنش ها محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه گفت اجازه نخواهد داد تا به گفته او فرصت طلبی برای رسیدن به مقاصد سیاسی باعث جفا به قاسم سلیمانی شود. شماری از رسانه‌های نزدیک به جبهه پایداری و سپاه پاسداران انتشار این فایل را به مسائل مربوط به جاسوسی مرتبط دانستند. از جمله سایت رجا نیوز منصوب به جبهه پایداری محمد جواد ظریف را به ارتباطات مشکوک متهم کرد. به نوشته رجا نیوز ارتباطات مشکوک ظریف با مراکز غربی از جمله گروه بین المللی بحران و نایاک از دیرباز محل نقد جدی بخش مهمی از نهادهای نظارتی نظام بوده است. رجا نیوز در ادامه تحلیلش وزارت خارجه را به نامحرم بودن متهم کرده و این امر را دلیل برتری میدان بر دیپلماسی دانسته است. نشریه اخبار و تحلیل‌های معاونت سیاسی سپاه نیز با حمله به وزارت امور خارجه عامل این انتشار را نفوذ سازمان یافته در دستگاه دیپلماسی کشور دانسته است. خبرگزاری فارس آن هم نزدیک به سپاه پاسداران از دسترسی داشتن 5 چهره مشهور به این فایل خبر داده و نوشته است علاوه بر حسام الدین آشنا که مدیر این پروژه بوده، نام 5 چهره مشهور که به این فایل دسترسی داشتند مطرح شده که برخی از آنها سابقه محکومیت امنیتی هم دارند. فارس نامی از این افراد نبرده اما نوشته است که به روز رسانی این مطلب ادامه دارد. و سرانجام خبرگزاری فارس در سامانش به نام فارس من یا فارس من که در آنجا کمپین های راه می اندازد پیامی به نوشته فارس از مخاطبانش منتشر کرده که نوشتند ما از مجلس خصوصا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به ریاست حاج آقای زنور عزل ضرب العجلی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه را خواست داریم.
واکنش های دیده شده نسبت به فایل منتشر شده از گفتگویی که از قرار نبوده از محمد جواد ظریف منتشر بشه رو در گزارش از حمید فاطمی میشنیدید. این موضوع رو با برگزاری میزگردی دنبال میکنیم. یکی از موارد مورد توجه قرار گرفته از صحبت‌های محمد جواد ظریف اشاره او در این گفتگو به اقدامات روسیه و نفوذ و تأثیر این کشور در تصمیمات جمهوری اسلامی ایرانه. در میزگردی با حضور علی افشاری فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و رامین پرهام نویسنده پژوهشگر و تحلیلگر این موضوع رو بررسی کردم. آقای افشاری از شما شروع کنیم. فایل صوتی آقای ظریف در 24 ساعت اخیر بازتاب‌های خیلی مختلفی داشته. بخش زیادی از بازتاب‌ها به نقش روسیه برمیگرده که در این صحبت‌های آقای ظریف داره افشا میشه که میزان تأثیر و حضور روسیه در سیاست گذاری ایران چیز غیر مترقبه ای الان فاش شده یا اینکه در واقع بیانش از جانب وزیر خارجه ایران الان باعث این واکنش ها شده؟
حال آنجور که مسلمه بحث دوم صحبت شماست، یعنی یه وقت هست یک تحلیلی میشه یا اخبار تایید نشده و غیر رسمی بیرون میاد، خب این یک شکلی داره، بروزی داره، یه وقت هست یه مقام مسئول داره این حرف رو میزنه که از جهاتی میتونه فکت تلقی بشه. البته یک فکت کاملا معتبر هنوز نمیشه اونو تلقی کرد، خب باید آقای ظریف مستندات ادعاهاش هم ارائه بده، چون ما در اون مصاحبه بارا تاکید میکنه که سند همه این حرفاش رو داره، یعنی در اصل صحبت آقای ظریف هم باید مشمول راه‌سازمایی بشه. ولی به حال در این صحبت ها آقای ظریف ادعای بزرگی رو میکنه و این ادعا این هستش که نفوذ روسیه به جایی رسیده که برخلافه، یعنی با دور زدن وزارت خارجه ایران و نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز جمهوری اسلامی آقای قاسم سلیمانی رو میبرن و اون رو قانع میکنن که در سوریه در کنار برنامه روسیه قرار بگیره و عملا به نوعی به حال نتیجه گیری رو میشه داشت از این صحبت ها که آقای قاسم سلیمانی هم بخشی از ارباب جمعی روزها بوده. این یک بحث. دومین صحبتی که آقای ظریف کرده این حرف تازه است که میگه دولت روسیه خواهان انعقاد برجام نبوده. این که روسیه به هر صورت میخواد از کارت ایران استفاده بکنه از قبل مشخص بوده، ولی این ادعا برای اولین بار هست میشه که اتفاقا هیچ کنار تحلیل های خارجی هم نبود که روسیه با برجام مخالف بوده، بلکه روسیه بحثش این بوده که این با عادی شدن روابط ایران و آمریکا و ایران و غرب مشکل داشته یا خواهان امتیازهای ویژه خودش بوده. آقای ظریف ادعای که میکنه و حال باید مشخص مستنداتش رو ارائه بده، چون دیگر شواهد نشون میده که به هر حال روسیه مانند چین و دیگر کشورهای پنجه اضافه یک همراهی داشت. اگر روسها واقعا مخالف برجام بودن، خب شاید در دوران ترام همراهی نکردن، به نوعی میتونستن با تدابیری همراهی کنن، مکانیزم معاشه فعال بشه، یا چرا الان روسها دارن میانجیگری میکنن به نوعی و که برجام احیا بشه. و حال این بحث ها خب یه خود چالشی هست، معلوم نیست وضعیتش، ولی باز هم میگم مهمترین اعتراف خاصه یا ناخواسته یا آقای ظریف بالادستی نفوذ روسیه هست که میتونه حالا به اصلا نفر اول سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی و یکی از سه نفر اصلی نیروهای نظامیش رو در خدمت برنامه‌های راهبردی و نظامی خودش بگیره.
آقای پرام، این نفوذ روسیه رو شما چگونه میبینید؟ به نظرتون از کی روسیه در این حد تونسته تاثیرگذار باشه؟ اگر صحت صحبت‌های آقای ظریف رو بگیم که صحبت‌های آقای ظریف درست هست، روسیه از کجا در واقع این میزان نفوذ و حضور رو در سیاست خارجی ایران پیدا کرد؟
به نوعی میشه گفت از بعد انقلاب اسلامی در ایران، یعنی لااقل این نظر خیلی ها هست، از جمله ناظر و تاریخ نگار معاصر و شناخته شده فرانسوی الکسان ادلر که بارها به ایران هم سفر کرده در همایش های مرکز مطالعات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری هم شرکت کرده، عکس هم داره حتی، و از مدتی هم از نزدیکان محافل نزدیک رفسنجانی بوده که ادلر فرانسوی رفسنجانی رو اصلا معمار اصلی این نزدیکی از همون بعد به انقلاب میدونه. ولی سوای این نگرش های تحلیلی تاریخی از سوی اینوان، بدیهیات هست، این بدیهی است که روسیه میراث اتحاد شوروی رو، ارث اتحاد شوروی پس از مرگ اتحاد شوروی رو از 50% ایران میان وارثان خودش تقسیم کرد. در این تردیدی نیست. که همین اواخر آقای لاوروف در شرایط بسیار وخیم کشور و در شرایط مذاکرات برجام تحت فشار در وین دوباره احیا شده، به خودش اجازه میده که بیاد و بگه که ایران باید معاهده خزر رو امضا بکنه. فرواقع داره دستور میده که اگر میخواهید از کماکان از حمایت ما برخوردار بشید، باید بیاید این معاهده رو به امضای مجلستون برسونید. در این تردیدی نیست که دو پایگاهی که برای 49 سال آینده روسیه در شامات به دست آورده، یا اون چیزی که فرانسوی ها بهش میگن سوریه مفید به دست آورده در شرق دریای مدیترانه، تمام هزینه مالی نظامی و جانیش رو ایران پرداخت کرده. در نتیجه در نفوذ روسیه در ایران تردیدی نیست. از یک زاویه دیگه هم میشه به این قضیه نگاه کرد و اون زاویه است که من و جواد خانم 10 ماه پیش بهش در مقاله اشاره کردیم و اون این است که اونجا هم مربوط به روسیه هم میشه و گفته بودیم، و اون این است که نظام های توتالیتر در قرن 20 یک ویژگی مشترک دارند. موقعی که به زمان مرگشون میرسند، موقعی که به پایان خودشون میرسند، تضاد منافع میان دستگاه تکنوکراتیک و فرقه ایدئولوژیک و انقلابیگر حاکم بر کشور به شدت افزایش پیدا میکنه.
بله آیه افشاری، حالا اگر این نفوذ رو به این شکل بدونیم، وقتی آقای ظریف این صحبت‌ها رو بیان می‌کنه، آیا می‌تونیم به این نتیجه برسیم که در واقع جریانی در دولت آقای روحانی مخالف این نفوذ بوده و هرچند به نظر میرسه قرار نبوده این فایل منتشر بشه، اما با بیانش میخواد به نوعی مخالفت کنه؟ اما خب میبینیم که با وجود این که این صحبت‌ها رو بیان می‌کنه آقای ظریف، نشونه‌ای تو هیچ کدوم از این صحبت‌ها نیست که اگر مقابله‌ای داشته دولت آقای روحانی و شخص خود آقای ظریف مخالفتی داشته باشه اقدام عملی انجام بده. حتی در این فایل صوتی بخشی داره که مصاحبه کننده از آقای ظریف درباره استفاده روسیه از پایگاه‌های هوایی ایران میپرسه، موضوعی که چند سال پیش بسیار بحث‌انگیز شد و میگه که این خلاف قانون اساسی نبود و آقای ظریف صرفاً با یک اینو من نمیدونم میگذره و وارد نمیخواد بشه که بیش از این که موضوعات همه چالش برانگیزی هست که در مقام وزیر خارجه احساس میشه که باید در این زمینه نظر داشته باشه.
در این مصاحبه آقای ظریف آب پاکی رو ریخته که اصلا وزیر خارجه هیچ نقشی نداشته. پیش از این یک مصاحبه علنی حرف عجیبی زد که گفت نقش 0 درجه بوده، بعدم گفت این 0 درجه در همه جای دنیا هست و وزیر خارجه رو تنزل داد به تحلیلگر. من واقعش به نظرم آقای ظریف همون صورتبندی نادرستی که در مصاحبه ها و اظهار نظرات علنیش داره و اون چهره ظاهریش که با این چهره که در مصاحبه ازش میبینیم تعارض داره، ولی یک وحدتی بین این دو چهره متضاد وجود داره و اونم صورتبندی غلط از مسائل هست و یک برخورد غیر اصولی با عدول از پرنسیب ها و اصول. و ما در اینجا میبینیم که این آقای ظریف این حرفایی رو که میزنه در عمل کاملا تسلیم و همراه با کسانی بوده که توی این مصاحبه مدعی هستش که اون نظرات رو قبول نداشته. بنابراین اینا تأثیری نداره، این صحبت ها پسیمیه بعد گذشت اون اتفاقات. و ما کاملا میبینیم که اتفاقا در زمان دولت حسن روحانی این گردش به چپ، این اتکای بیشتر جمهوری اسلامی به حکومت های نظیر روسیه و چین و امتیازاتی که به اونها داده شده بیشتر شده، برخلاف ادعای ظاهری این دولت که اومده بود تنه‌صدایی با غرب بکنه. و در همین مصاحبه آقای ظریف میبینیم که روی موازنه سازی بین شرق و غرب تاکید میکنه، ولی در عمل این اتفاق نیفتاد. و البته من هنوز هم خودم نیستم که وابستگی بین جمهوری اسلامی و روسیه وجود داره، ولی خب این اتکا خیلی زیاد شده و این اتکام دلیل اصلیش این هستش که نه به امروز ربطی نداره، نه به روحانی و ظریف. از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی چون با یک نگاه ضد غربی، ضد آمریکایی و ضد لیبرال دموکراسی، یعنی نه فقط ضد سیاست‌های خارجی این دو کشور تا موقعیت جهانیشون، ضد گفتمان اونها، سبک زندگی اونها آمده بود، البته ضد سبک زندگی و گفتمان شوروی سابق و بلوک شرق سابق هم بود، ولی بیشتر تضادش با غرب بود. از همون ابتدا این شعار نه شرقی نه غربی در حد شعار باقی موند و جمهوری اسلامی در موازنه قوای جهانی بیشتر به سمت شوروی رفت، ولی در دوره رهبری خامنه ای این تشدید شد. من یک عاملی رو می‌خواستم اینجا فقط اضافه بکنم که حالا من نمیدونم اون تاریخ پژوه فرانسه آدمو کاملا اشتباه میکنه، هاشمی رفتن جلوی نقشه برجسته یا معماری رو نداشت، این علی خامنه ای هست که علی خامنه ای اتفاقا به لحاظ شخصی یک نگاه مثبتی به نژاد اسلاف ها و روس ها داده. اکبر ناطق نوری در خاطراتش میگه که در به اصطلاح دیداری که رئیس مجلس روسیه اومده بود در ایران، اونم رئیس مجلس بود، من بردن پیش رهبری جمهوری اسلامی و اونجا دیدار داشتیم، در اوایل بعد از فروپاشی شوروی بود. آقای خامنه‌ای به این نامه منیس گفت که چرا شما ها اینقدر در برابر غرب سکوت کردید، تسلیم کردید و دقایقی در صفات برجسته و فضائل و رشادت‌های نژاد اسلاف صحبت کرد که شما بر غربی ها فضیلت دارید، برتری دارید. این خیلی چیز مهمی است. یعنی در دستگاه ذهنی آقای خامنه‌ای حالا برای اون نگاه های حالا ایدئولوژیک خود ضد غربی که داره، اخوانی که به اصطلاح داره از سید قطب گرفته و غرب و جاهلیت مدل میدونه، این مسائل هست. و وقتی خب طبیعتاً هم در این سالها تضاد جمهوری اسلامی با غرب بیشتر شده و حاضر نشده اون سیاست رو تغییر بده، این خب عملاً اتکاش رو به شرق بیشتر کرده. یه نکته که در حرفای آقای ظریف هم خیلی صریح بگم که باز یک تناقض هست، ایشون در اونجا تاکید میکنه که رابطه خوب با رهبری به خاطر اینه که پایه اصلی سیاست خارجی باوره، این باورم معیارش رهبری. خوب در این نظرات آقای خامنه‌ای طبیعتا اگر بخواد وزیر خارجه خودشو پیرو به اون بدونه، خب طبیعتا باید وزارت خارجه به سمت همکاری بیشتر با روسیه و چین و تقویت ائتلاف ضد غربی بره.
آقای پنوم، اگر این نکات رو در نظر بگیریم که به نوعی روسیه این میزان نفوذ رو در ایران داشته، با وجود اون میبینیم که به هر صورت برجام هم امضا شد و در مقطعی هم اجرا شد. آقای ظریف اشاره هایی به رابطه آقای سلیمانی در نفوذهای منطقه‌ای ایران داره میکنه و به نوعی به نظر میرسه در صحبت‌های آقای ظریف بارها داره اشاره میشه به این تغییر دیدگاه‌هایی که داشتن. اما با وجود این فکر میکنید که اگر برجام اجرایی شد در مقطعی رهبر جمهوری اسلامی ایران به نوعی خواسته که دیدگاه‌های آقای ظریف رو داشته باشه و اون نفوذ روسیه کمتر باشه یا حالا بعدتر اقداماتی که رخ داد به این سمت رفت؟
ببینید اینها از امکانات کافی یک کشور مترقی با اقتصادی پویا با جامعه باثبات و با آرامش اجتماعی اقتصادی کافی از دستگاه‌های تکنولوژی پیشرفته و خلاصه آرامش کامل در همه سطوح برخوردار نیستند برای اینکه بتونند استراتژی‌های دراز مدت تدوین بکنند. از سوی خود آقای ظریف هم در یک مصاحبه دیگری به انزوای و به تنهایی استراتژیک ایران هم اشاره کرده بود از مقطع انقلاب به این طرف. در چنین شرایطی اصولا پرسشی که مطرحه اینه که اصلا هیچ نظامی، حالا این نظام که به کنار، هیچ نظامی آیا میتواند چشمانداز استراتژیک داشته باشد؟ یعنی چشمانداز 20-25 ساله؟ من هرگز فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی در شرایطی بوده باشد که بخواهد یک همچین چشماندازی داشته باشد. چشماندازهایی هم که مثلا در زمینه انرژی یا زمینه های دیگر تدوین کرده اند همگی چشماندازهایی بوده که کارهای دانشگاهی و تخصصیش در زمان شاه شده بوده. اینها اصلا از امکانات این برخوردار نیستند. ولی از این گذشته در ضعف و ناتوانی که همواره ما شاهدش بودیم و امروزه بیش از پیش هم شاهدش هستیم، اینها سعی میکنند با حرکت‌های تاکتیکی زمان بخرند و وقت بخرند و امروز رو به فردا برسونند. نرمش قهرمانانه چند سال پیششون هم پس از دوران احمدی نژاد در یک چنین چارچوبی باید تحلیل بشه، چون اصولا میگم جمهوری اسلامی با این ساختار انسانیش، با منزوی بودن و تنها بودنش، با کنار بودنش از اقتصاد جهانی، تکنولوژی جهانی، مدیریت جهانی، اصلا امکانات تدوین استراتژی‌های 20-30 ساله رو در هیچ زمینه‌ای نداره.
آیه افشاری فکر می‌کنه حالا این موضوع در نوع رابطه ایران و روسیه تاثیرگذار خواهد بود طی ماه‌های آینده؟ هرچند می‌دونیم که عمر دولت آقای روحانی طبعاً کمتر از 2-3 ماه دیگر هست از نظر انتخابات و بعدم که بخواد تحویل بده نهایتاً چند ماه بیشتر، آیا در رابطه میان ایران و روسیه تأثیر میذاره؟
بله، پیش از من این توضیح رو خواستم بدم. ببینید، نه، مشکل در این نیست که جمهوری اسلامی امکانات این رو نداره که به اصطلاح یک سیاست راهبردی رو اتخاذ بکنه. به نظر من سیاست ها مشکل آفرین است، چون به حال چه در زمان شاه چه در زمان جمهوری اسلامی این توان تکنولوژی دانش جامعه از حکومت ها چندان نمیاد، خود جامعه میاد و خیلی از الان توانایی ها و تخصص ها و مهارت هایی که الان در ایران ایجاد شدن در زمانشان نبود اصلا و این گونه به قضیه نمیشه نگاه کرد. اما نکته ای که هست که این تلاش های کارشناسی در متن جامعه، تخصصی، فناوری، اینها میاد به سطح بالای حکومت میخوره. در زمان شاه این سطح کمتر بود، همراهی نسبی شاه بیشتر، ولی شاه هم دل متخصصان کشور ازش خون است و ده ها کتاب و خاطرات شفاهی و غیره در این خصوص گفته شده. ولی در جمهوری اسلامی خیلی بدتر شد و با این گفتمان ضد تجدد، ضد توسعه برخورد. مشکل در اونجاست. ببینید، در برجام قرار نبود جمهوری اسلامی با غرب وارد تنش سودایی پایدار و نهادی نشه. یک مصالحه مقطعی و موقت بود تا از زیر بار فشار این تحریما خارج بشه و از این لحاظ با روسیه مشکلی پیدا نمی‌کردن، چون قرار نبود راهبرد سیاست خارجی ضد غربی تغییر پیدا کنه. به نظر من نه، تأثیری نداره، چون روس‌ها که می‌دونن سیستم سیاسی جمهوری اسلامی و نظام تصمیم‌گیری چجوری کار می‌کنه و با همون مبنا دارن میرن جلو. تنها تأثیری که داره، خب شخص جواد ظریف به دلیلی که حالا این چیز افشا شده و حال اتهاماتی رو متوجه روسیه کرده، میره در فهرست سیاه روسیه، چون ماها روس‌ها یه ویژگی‌هایی دارن که این چیزها رو هم فراموش نمی‌کنن. اما بعید می‌دونم در روابط ایران و روسیه تغییر حاصل بشه.
آقای پرام، در این باره شما چگونه فکر می‌کنید؟
هم پیشتر هم گفته یادآور شده بودم که به نظر من ببینید از تمام همسایگان بگیم با نفوذ ایران، با نفوذ چه در سطح منطقه چه در سطح بین المللی، از روسیه گرفته تا ترکیه عثمانی یا نو عثمانی تا عربستان سعودی، امارات و شورای همکاری خلیج فارس بین کشورهای عرب، هیچ یک از اینها کمترین منفعتی در این که جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی در ایران جای خودش رو به یک حکومت ایرانی قوی و مقتدر بده و متکی به منافع ملی و نه اسلامی اصلا ندارند. همه این کشورها از روسیه گرفته تا عربستان سعودی و دبی و امارات و ترکیه اخوان المسلمینی، همگی منفعت درازمدتشون در ضعیف نگه داشتن ایرانه و هیچ حکومتی به تجربه ثابت شده بهتر از حکومت شیعی و جعفری یا اسلامی ایران رو ضعیف نمی کنه و ضعیف نگه نمی داره. در نتیجه منفعت این کشورها در این است که چه با برجام 1 و 2 و 3 یا با هر سیاست دیگری، بال و پر آزاردهنده این حکومت شیعی و اسلامی در ایران رو ببرند، ولی همین رو نگه دارند، برای اینکه ایران ضعیف به نفعشونه.
صحبت‌هایی در واکنش‌های مرتبط با انتشار این فایل داره مطرح میشه از اینکه ممکنه که هر جریانی چه بهره برداری سیاسی در ایران ازش بکنه. آیا مجموعه صحبت‌هایی که آقای ظریف داره بیان میکنه که در یک نگاه کلی از کمبود اختیارات وزیر خارجه، نه از بابت اون چیزی که در کاغذ هست، از اون کاری که میتونه خودش در عمل انجام بده و دخالت نهادهای دیگر ترسیم میکنه، کاملا وضعیتی است که یک نوعی بی اختیاری عملی داره شکل میگیره. از این منظر شما فکر میکنید واقعا جریانی در داخل ایران در افشای این فایل صوتی سود خواهد برد یا کلیت نظام جمهوری اسلامی بیشتر زیر سوال میره با این صحبت ها؟
ببینید قبل از اینکه این پاسخ سوال شما رو بدم اشاره بکنم، ببینید حکومت دینی یه بحثیه، این که حالا اسلام و شیعه یه بحث دیگری، اساسا این واحد سیاسی جغرافیایی ایران بعد از انقلاب با شیعه تأسیس شده، رو صفویه و تا به همین الان جمهوری اسلامی نظریه ولایت فقیه آورده، وگرنه هم خود شاهان پهلوی به خصوص محمد رضا شاه پهلوی به این عنصر شیعه در هویت ایرانی توجه داشتن. اسدالله علم اساسا اینا تبیین تئوریک و نظری هم کرد که برای این دو بال ایرانیت و شیعه این ایران ساخته شده. بنابراین به نظر من مسائل رو باید درست طرح کرد. این که کشورهای دیگه نمیخوان، یعنی مثلا ما میخوام مثلا عربستان قوی باشه، ما هم نمیخوام، این دلیل نمیشه که اونها علیه ما توطئه بکنن یا ما علیه اونها. مسئله که جمهوری اسلامی برای اونها مشکلاتی درست کرده و من فکر میکنم نه، حداقل در سطوحی من در مقام دفاع از اونها نیستم یا توجیه عمل کرده اونها و مداخلات اونها را محکوم میکنم، ولی این نگاه مبتنی بر تئوری توطئه که همه دشمن ما هستن، این یک قرابت نظری داره با همون نگاهی که الان در کشور حاکمه و این یک مانع بزرگ برای توسعه ماست. این به لحاظ نظری یک مانعی هست. من واقعا معتقدم مشکلات در سیاست خارجی ما فقط در ناحیه جمهوری اسلامی نیست، ما گرایش‌های دیگری هم داریم در بین اپوزیسیون که اونام حاکم بشن گفتمان مبتنی بر منافع ملی در سیاست خارجی ما شکل نمیگیره. اما از این که بگذریم، ببینید این خب دازندش به یک معنا نظام سیاسی هست، ولی هر دو جناح جمهوری اسلامی داره. البته حالا اصولگراها عملا این رو اعمال کردن، خیلی باش مسئله ندارن، فقط ناراحتن که یک سری اسرار فاش شده که برای اونها مشکله، برای نظام مشکل ساز است. این که گفته میشه که قاسم سلیمانی مستقل از دولت و وزارت راه میره رئیس ایران ای رو تحت فشار قرار میده که در پوشش پروازهای مسافرتی اونجا اون نفرات یا تجهیزات خودشون رو به سوریه منتقل کنن، خب این همون چیزی میشه که بالاخره در دولت آمریکا چه در دوران اوباما چه دوران ترامپ چه بایدن بخش تحریم ها رو توجیه میکنه براش. این دیگه از یک مقام مسئول ایرانی گفته شده، این مشکله. حالا ممکنه کسانی با یک نگاه انتخاباتی اینو خواستن مثلا فضا رو گرم کنن، ولی به نظر من کاملا اشتباه کردن. نتیجه ماندگار انتشار این فایل صوتی تقویت روکتایی است که میگه شرکت در انتخابات بیفایده است و معتقد به تحریم فعالن و مشکل رو مشکل ساختاری نمیدونن. ولی شخص خود جواد ظریف هم به نظر من تقریبا میشه گفت دیگه در درون نظام سیاسی به پایان کار خودش رسید. شاید قربانی اصلی این فال خود جواد ظریف باشه که الان از طرف وزیر خارجه اسبق جمهوری اسلامی منچر متکی متهم شده که قاسم سلیمانی رو ترور سیاسی کرده. و شاید غلط نباشه که بگیم جواد ظریف شام آخرشه در نظام خورد.
آقای پرهام شما چگونه فکر میکنید؟ آیا کلیت انتشار این فایل به ضرر کل نظام جمهوری اسلامی است یا ممکنه جریانی در داخل نظام جمهوری اسلامی ازش سود ببره؟
نه، همونجوری که در آغاز گفتگو گفت یادآور شدم و این رو 10 ماه پیشم در جروزالم پست نوشته بودم و پیشونی کرده بودم که تجربه قرن 20 با نظام‌های توتالیتر در آلمان و روسیه شوروی که خیلی روشون مطالعه شده به خوبی اینو نشون میده که نظام توتالیتر در هنگام مرگ خودش بین دستگاه تکنوکراتیکش و بین اون ساختاری که فرقه‌ای هم در آلمان در رایش سوم هم فرقه‌ای بود، در روسیه شوروی هم ساختار فرقه‌ای داشت، یعنی مقلد در درونه و منقطع از دنیای بیرون، میان این دو یعنی فرقه حاکم و دستگاه تکنوکراتیک دولت تضاد منافع ایجاد میشه. در ایران دستگاه تکنوکراتیک دولت چه مهمان دیگر برنامه شما خوشش بیاید چه نیاید دستاورد زمان پهلوی است، به ویژه رضا شاه بزرگ. این دستگاه وظیفه مثل هر دولت مدرن دیگه‌ای وظیفه خدمات رسانی به مردم رو داره، آب، گاز، ماسک، آمبولانس، آتش نشانی، واکسن و تا زمانی که اون فرقه سرنوشته که فرقه شیعی باشه در ایران سرنوشت کشور دستشه، اون دستگاه تکنوکراتیک نمیتونه کار خودش رو انجام بده، حتی در یک زمینه ساده ولی تاثیرگذار مثل FATF.
پس از شنیدن این میزگرد با حضور علی افشاری و رامین پرهام، فرصتی است تا نظرات شما مخاطبان رادیو فردا رو بشنویم.
آقای ظریف، یک فایل صوتی از شما اومده بیرون و حرفایی زدی، اما در کل مطلب در شخصیت شما و در رفتار شما هیچ تأثیری نداره و در عمل کردتون، چرا که با یک حکومت جانی همکاری کردی. دست شما به خون آلوده است، یادتون نره اینو.
واقعا خنده داره. جمهوری اسلامی مثل کمدی تراژی شده، میخوان به هندوستان کمک کنن. آقای نمکی اومده میگه اگر هندوستان کمک میخوام ما ونتیلاتور بفرستیم. ما خودمون الان تو کشورمون این همه بدبختی و مشکلات کرونا رو داریم، بعد شما میخواییم بری هندوستان رو کمک کنی؟ آقای نمکی اگه شما بیل زنی در خونه خودتو بیل بزن.
این انتقاد از وضع موجود و تمام کسانی که دخیلن در شرایط امروز که خودشون شدن اپوزیسیون واقعا جای سواله. همه دارن مینالن آقا جان، از اجنده که این کشور اداره نکردن، یه رهبری بوده بعد اون مرده یکی دیگه به جاش اومده. آخه این چه شیوه مردم فریبیه؟ این که این بی‌وجدانیه که انسان به همه چی آگاه، خودش مسئوله، بعد بیاد به صورت مجهول رو هوا صحبت کنه اینجوری شده اونجوری شده. خب فاعل این کیه؟ کی اینجوری کرده؟ یک نفر که نبوده، یک گروهی بودن از امنیتی و نظامی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی، همه اونایی که کار کردن و وظیفه‌شون انجام ندادن مسئولن، حتی خود مقام رهبری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بر اساس گزارش وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت گذشته 496 نفر در کشور بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که این رقم بالاترین رقم رسمی مرگ و میر روزانه در طول دوران همه‌گیری در ایران محسوب میشه. الهه روانشاد از آخرین تحولات پیرامون همه‌گیری ویروس کرونا در ایران گزارش میده.
آمار نگران کننده مرگ و میر و حتی ابتلا به کرونا که وزارت بهداشت آنها را روزانه ارائه می کند در حالی است که در این آمار شک و شبهه های بسیاری است، چه از سوی نهادها از جمله سازمان نظام پزشکی و چه مقامات و ناظران داخلی و خارجی. حتی گورستان ها نیز شاهدی بر این شک و شبهه شدند. در حالی که 301 شهر در وضعیت قرمز هستند، سعید نمکی وزیر بهداشت که انواع ویروس کرونا را به نام‌های هندی، انگلیسی و ویروس ووهان نامگذاری کرده، ویروس ووهان همانی که میلیون‌ها نفر را به کام مرگ فرستاد، نجیب خوانده و گفته تلاش کردیم که ورود ویروس‌های جدید کرونا را به تأخیر بیاندازیم. او گفته ما نگرانی‌های خود را داریم، اما معنای آن بی برنامگی ما نیست. سعید نمکی آموزش و بالا بردن سطح رعایت پروتکل‌ها را اصلی اساسی دانسته و از رسیدن 125,000 دوز واکسن دریافت شده از هند خبر داده و گفته ما بقیه 500,000 دوز را هند برای خود نگاه داشته و به ایران نداده است. نخست وزیر هند روز یکشنبه گفته بود که طوفان کرونا هند را به لرزه درآورده است و از اولین دقایق روز یکشنبه نیز پروازها از ایران به هند و پاکستان و بالعکس لغو شدند. وزیر بهداشت ایران روز یکشنبه در نامه‌ای به همتای هندی خود از آمادگی ایران برای کمک به هند برای مهار کرونا خبر داد.
این وضعیت نابهنجاری که در هند اتفاق افتاده با این ویروس موتاسیون یافته و سیل بیماران در گوشه و کنار این شهرهای هندوستان، خب بهشون تسلای خاطر دادم و گفتم که ما در این دوران تحریم چه کشیدیم، اما امروز رو پای خودمونیم و آماده کمک به شما هم هستیم. ما آماده ایم که کمک کارشناسی بکنیم، آماده ایم کمک تجهیزاتی بکنیم. امروز ما داریم ونتیلاتور صادر میکنیم، ما امروز داریم داروهای ضد ویروسی که برای مریضا شما دارید مصرف میکنید و کم ندارید صادر هم آماده ایم بکنیم، حاضریم هدیه هم بدیم به کسانی که در دنیا نیازمندن. خب این افتخار بزرگی است برای جمهوری اسلامی.
محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، به ابراز تمایل به کمک به هند واکنش نشان می‌دهد.
متاسفانه صحبت‌های آقای نمکی در مورد ادعای کمک به هند و توانایی کمک به هند ادعاهایی هست که این روزها مرتب داریم از زبان مسئولین میشنویم بدون هیچ گونه پشتوانه‌ای و فقط حرف‌هایی هست که زده میشه و متاسفانه هیچ مسئولیتی هم در قبالش ندارن. کشوری که در مورد داروهای خودش همین الان دچار مشکل هست، مردم باید از بازار سیاه تهیه بکنن، بیمارستان‌ها شرایط پذیرش بیمار رو ندارن، کمبود اکسیژن همچنان وجود داره، ادعای صادرات اون تنها میشه گفت یک مسخره کردن و به تمسخر گرفتن بهداشت و درمان این مملکت هست، مملکتی که خودش نیازمند این درمان هاست و کمبودهای جدی باعث بالا رفتن آمار مرگ و میر شده. ادعای این میشه که ما میتونیم کمکی به دیگران مثلا هند هم انجام بدیم.
هزار فعال سیاسی و اجتماعی در بیانیه‌ای خواستار توقف پولی سازی و سرعت بخشیدن به واکسیناسیون رایگان کرونا در ایران شدند، موضوعی که به گفته‌های اخیر برخی مقامات از جمله خود رئیس جمهوری درباره صدور مجوز برای ورود بخش خصوصی به موضوع واردات واکسن کرونا باز می‌گردد، چیزی که به نگرانی‌های چشمگیر در مورد ایجاد بازار سیاه و مافیای واکسن دامن زده است. بیانیه این هزار فعال به اصل 29 قانون اساسی تکیه دارد، اصلی که حق خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی را برای همگان رایگان دانسته است. آنها این تصمیم مقامات را نقض صریح قانون اساسی خواندند. در روزهای گذشته بارها در مورد تهیه واکسن از طریق شرکت‌های خصوصی و ارز نیمایی و همچنین در مورد پولی شدن آن سخنان متناقضی از سوی مقامات بیان شده. حتی خود رئیس جمهوری هم چند روز بعد از سخنان اولیه‌اش گفت که واکسیناسیون برای تمام مردم ایران رایگان است. دکتر محمد کاظم عطاری در آمریکا.
برخی از افرادی که نگران وضعیت سلامت و همچنین حقوق بشر در ایران هستند واکنش نشون دادن به پولی شدن واکسن در ایران. واقعا مسئله خیلی بدیهی و پیش پا افتاده هست که در همه جای دنیا واکسن به عنوان یک امر بدیهی و نیاز اولیه بهداشت درمان اون کشور مورد توجه هست و این مسئله اولین بار در دنیا داره در ایران اتفاق میفته. واکسن یک مسئله استراتژیک و حیاتی هست و داشتن اطلاعات اولیه، نظارت کامل دولت و ارائه اون توسط دولت هست که علاوه بر اون که عدالت اجتماعی در سطح بهداشت رو ایجاب میکنه، در کنار اون مسئله امنیت رو در دراز مدت میشه برنامه ریزی کرد و با داشتن و تسلط به این مسائل هست که دولت میتونه برنامه و گامهای بعدی رو برداره.
به گزارش روزنامه همشهری، وزارت بهداشت اعلام کرده که تاکنون 618362 نفر دوز اول واکسن کرونا و 165655 نفر دوز دوم را دریافت کردند که مجموع را به 784017 رسانده است. واکسن هایی که در بسیاری از موارد در تزریقشان تخلفاتی اساسی روی داده، از جمله در آبادان که بر